موبایلمون بکشیم. صفحه کلید دستگاه پست‌های بانک واقعا منشأ آلودگیه، نه فقط برای حالا ایام کرونا، همیشه این مطالبی که داریم میخونیم همیشه آلوده بوده و هستش، اما در این ایام بیشتر. پس چی شد صفحه کلید دستگاه‌های پست‌های بانک؟ صفحه کلید دستگاه حضور و غیاب پرسنلی برای کارمندان که خب خیلی از جاها به فکر رفتن و بالاخره چهره شد، این دیگه انگشتامون روی اون دستگاه نمیره، تبدیل به چهره شده. استامپ هم فوق‌العاده آلوده هستن، اداره میریم کار داریم میخوان ازمون اثر انگشت بگیرن، میگن استام بزنیم، آلوده است دیگه. صفحه کلید زنگ ورودی اماکن، میخوایم خونمون بریم، نمیدونم خونه کسی بریم، جایی زنگ بزنیم، آلوده است. بهتره که من فکر میکنم یه گوش پاک کنی، خلال دندانی، یه چیزی که سریع اون زنگ رو بزنیم و اونم بندازیمش توی حتما سطل زباله همراهمون باشه. خب دوستان، مواردی که خدمتتون اعلام کردم واقعا موارد آلوده هستن که تقریبا میشه گفتش که هممون در روز باهاش سر و کار داریم. خواهش میکنم که حتما مراعات کنیم، دستامون رو اگر آب و صابون بود بشوریم حتما به مدت 20 ثانیه 30 ثانیه، اگر نبود توی جیب هممون، توی کیف هممون باید یه محلول ضد عفونی کننده، ژل ضد عفونی کننده باشه که اگر با این صفحه ها در تماس بودیم دستامون رو سریع پاک کنیم، سریع بشوریم، سریع ضد عفونی کنیم. این پیشنهاد ما بود، پیشنهادم زیاده، موارد دیگه هم هست. خواهش میکنم شما هم پیشنهاداتون رو برامون بفرستید، تماس بگیرید، پیامک بفرستید که ما هم بیشتر آگاه بشیم. 220-485-220-58-800 پیامک 30558. یه خواهش دیگه هم دارم، لطفاً خواهش میکنیم توی این روزها اگر کار ضروری ندارید از منزل بیرون نرید. مثلا میخوایم برین روسری بخرید، میخوایم برین خرید کنید، نمیدونم میخوایم برین یه چیزی که برای خودتون بخرید، نه این روزا نریم بیرون هممون، بلکه دیگه کارمند باشیم، خدایی نکرده بیمارستانی میخوایم بریم، جایی ضروری حتما بریم. و اینکه ماسک زدن رو هرگز فراموش نکنیم. خب در این لحظه ما در خدمت آقای دکتر قاسم ایمانزاده هستیم، متخصص فلوشیپ بیماری های عفونی و نقص ایمنی که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
بزرگوار هستید. آقای دکتر حال شما خوبه؟ آقای دکتر صدای منو میشنوید؟
بله بله در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، میگم حال شما خوبه؟ در این روزها فکر کنم شما خیلی درگیر این بیماری کرونا ویروس هستید. خدا قوت خدمتتون میگیم.
در خدمتتون هستم، فقط بگم اسم فامیل منو اشتباه گفتید.
من عذرخواهی می‌کنم.
امزاده هستم.
دکتر بله ایمان قاسم‌زاده هستم، به من اینجوری اعلام کرده بودم، من از شما عذرخواهی میکنم آقای دکتر، بزرگوار هستید. آقای دکتر خواهش میکنم که نکات ایمنی رو در رابطه با بیماری کرونا ویروس بفرمایید.
بله، حالا مکرر از صدا و سیما و رسانه‌ها برای مردم اعلام شده. عرضم به خدمتون همونطور که بارها گفتیم مهمترین اصل در منزل ماندن و در خانه ماندن هست. به هیچ عنوان بدون وجود نیاز ضروری از منزل خارج نشیم. برای خریدای غیر ضروری، برای کارهای غیر ضروری، باز رفتنها و همسال اینها از منزل خارج نشیم.
بله.
و منزل خارج شدن رو فقط برای کارهای ضروری و یا کار اختصاص بدیم. حالا وقتی که از خانه یا منزل میایم بیرون چه نکاتی رو باید رعایت کنیم؟ مهمترین مسئله اینه که بدونیم ما بیماری کرونا یا همون کووید 19 یک عفونت تنفسی هست. در نتیجه دستگاه تنفس رو مبتلا میکنه و از راه تنفس منتقل میشه. خب پس راه های پیشگیری هم متمرکز میشه رو راه‌های تنفسی. خب همونجور که توضیح داده میشه، مهمترین کار در پیشگیری از راه‌های تنفسی همون رعایت فاصله اجتماعی هست. در
بله.
منزل ماندن هم به همین دلیل هست.
بله.
رعایت فاصله اجتماعی در بیماری تنفسی بسته به روش انتقالشون داره. بیماری کرونا یا کووید 19 یک دراپلت بورن هست، یعنی بیماری که از راه قطرات هوایی منتقل میشه. بله خب در بسیاری از بعضی از مطالعات ذکر شده که ممکنه از راه هوا هم منتقل بشه.
درست.
در نتیجه باید فاصله 1.5 متر رو حداقل رعایت کنیم و از این فاصله به هم دیگه نزدیک‌تر
باشیم. بله.
و دیگر این که پوشیدن ماسک هست.
بله.
دیده شده پوشیدن ماسک در هر شرایطی راه انتقال رو کاهش میده.
من خواهش می‌کنم نحوه صحیح ماسک زدن رو بفرمایید.
آره، در این یکی از نکات خیلی مهم همین هست. سوال خیلی خوبی رو اشاره فرمودید. ببینید ماسک باید کامل از بالای بینی تا پایین دهان رو پوشونده باشه.
بله.
و اینکه افراد عادت کنن به هیچ عنوان به ماسکشون دست نزنن. وقتی شما کسی به ماسکش دست میزنه دقیقا مثل این میمونه به یک شی آلوده، به یک مثلا دستگیره در آلوده دست زده.
بله.
باید دوباره دستاشو ضد عفونی کنه یا بشوره.
بله.
مردم عادت دارن ماسکشون رو دارن بالا پایین میکنن.
بله.
یا بینیشون بیرون هست یا اصلا آوردن زیر چانه، که اینا همه ایراد داره.
بله.
پس ماسک رو کامل از روی بالای بینی تا زیر چانه داشته باشیم.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزار هستیم از شما، روز خیلی خوبی رو براتون آرزومند.
بزرگوار، خدا
گفتگوی تلفنی انجام دادیم با دکتر ایمان قاسم‌زاده، متخصص فلوشیپ بیماری‌های عفونی و نقص ایمنی. دوستان محترم رادیو فرهنگ، در ادامه برنامه‌ها در حالی که به ساعت 8:40 بامداد رسیدیم، از شما عزیزان دعوت می‌کنیم شنونده برنامه او باید برود باشید، که این برنامه هم اختصاص داره به وضعیت بیماری کرونا ویروس.
انشالله زودتر کلک این ویروس منحوس گرفته بشه.
او باید برود. برنامه از رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا. سلام به شما همراهان خوب شبکه فرهنگ، شما که تو این لحظه ها همراه ما هستید و برنامه او باید برود تقدیمتون میشه. برنامه با هدف تلاش برای حذف ویروس کرونا از زندگی. شما هم با من هم عقیده اید که زندگی منهای کرونا امر محالی نیست، چون در سایه همدلی و یکدلی حتما این اتفاق شدنیه و این کار میسر میشه. بذارید ببینیم هموطنانمون چقدر درباره این ویروس آگاهی دارن.
ویروس از چین اومده ایران که قدرت چی میگه انتقالش هم خیلی زیاده، سریع منتقل میشه.
کرونا یه ویروسیه که آنتی بیوتیک هم نداره و از راه مخاط وارد میشه، یعنی اگه دست بخوره به جاهای مختلف خیلی راحت منتقل میشه. باید ماسک بزنید، دستکشو یه بار مصرف سوای مواد ضد عفونی کننده استفاده کنید، مرتب دستا رو بشورید. میترسیم دیگه چیکار کنیم، چون هم بچه کوچیک داریم هم مریض پیر داریم.
ویروسیه که انگار سرایت میکنه حتما.
در مورد کرونا هم اطلاعات عمومی که تو اخبار پخش میشه، همین که آنفولانزا خیلی شاید چیز خاصی نیست، یه سری مراقبت های بیشتری نسبت به آنفولانزا معمولی خب رعایت بکنه.
بهترین و بیشترین کمکی که از هر کدوم ما برمیاد اینه که تا جای ممکن توی خونه بمونیم و فقط برای کارهای ضروری از منزل خارج بشیم. در صورت قرار گرفتن در جمع، ضمن رعایت فاصله اجتماعی، نکات بهداشتی رو هم فراموش نکنیم. راستی، شما میدونید که کرونا چطور به کشورمون اومد؟
آخرین روزهای بهمن سال 98 کشور ما درگیر یک رقابت نفسگیر با یک ویروس نفسگیر شد. تو مواقع بحرانی ملت‌ها درست شبیه تیم‌های ملی میشن، اما این بار باخت به معنی از دست رفتن زندگی خیلی هاست.
اون شبی که من برای اولین بار این نمونه رو برخورد کردم مثبت بود، من خودم تنها بودم و مثبت شد. با خودم فکر کردم این هم مدت دنبالش بودیم، بالاخره اومد.
اوایل ژانویه 2020 در واقع چینی ها اعلام کردن که ما یه ویروس جدید رو شناسایی کردیم که باعث سندرم حاد تنفسی میشه و یه تعدادی از افراد رو در شهر ووهان چین از بین برده. یک مقاله تو مجله نیو انگلند در واقع چاپ شد و ما از همونجا که اون مقاله رو خوندیم احساس کردیم که یه ویروس جدیدی داره در واقع وارد چین، ولی فکر نمی‌کردیم که این ابعاد به این وسیع پیدا بکنه.
مردم ووهان رقابت نفسگیر با کرونا رو شروع کرده بودن. شهر قرنطینه شده بود. خیابون‌ها خالی شده بودن. ایستگاه‌های حمل و نقل خالی بود از مسافران تعطیلات سال نوی چینی. مردم فهمیده بودند که این روزها نباید کنار هم باشن تا آینده رو با هم داشته باشن.
سلام، سینا کرمی هستم، از شهرستان ایزه استان خوزستان، ساکن ووهان چین. ما حدوداً 20 روز قبل اینکه ووهان قرنطینه بشه مطلع شدیم که یک ویروسی ظاهراً پیدا شده و احتمال میدادن از طریق حیوانات در بازار حیوانات منتقل شده باشه به کسی، ولی هنوز چیز مشخص نبود. به مردم گفتن رعایت کنید، مواظب باشید، اما بعد از حدود 20 روز به یک باره شهر قرنطینه شد. اینو متوجه شدن که ویروس انسان به انسان منتقل میشه و خطرناک هست و تعداد زیادی آلوده شدن و سریعا قرنطینه را انجام دادن. شهر به یک باره به سکوتی عمیق فرو رفت. اصلا یک اتفاق عجیبی بود، به صورت ناگهانی یهو همه جا تعطیل، همه جا بسته، همه توی خونه ها، فضا خیلی ترسناک شده بود. مردم به شدت ترسیده بودن چون نمیدونستن کی بیماره و کی بیمار نیست. همون اوایل که این اتفاق افتاد خارجی ها شروع کردن ووهان رو ترک کردن. من میدیدم امریکایی ها و فرانسوی ها برای اولین گروه و بعد از اون کشورهای دیگه و بعد ایران تصمیم به خارج کردن اطباء و دانشجوهاشون از ووهان کردن. مردم ووهان که در قرنطینه کامل بودن، کمک زیادی از طرف پلیس، هلال احمر و اینها میشد. اینها بیشتر کار رو مدیریت میکردن، اما خود مردم ووهان هم بیرون نیومدن رو وظیفه خودشون برای کمک به کنترل ویروس میدونستن و اینو با کمال میل پذیرفته بودن.
تو هر مسابقه تمام بازیکنان باید وظایف خودشون رو به خوبی انجام بدن. مردم و مقامات ووهان آرایش تیمی خودشون رو پیدا کردن، اما ایران هنوز در اولین دقایق شروع این رقابت بود.
ابتدای امر که این بیماری شیوع پیدا کرد، ما از 3-4 هفته قبل در واقع یه جلساتی گذاشته شد، داشتگاه شهید بهشتی کنفرانس گذاشته شد که این بیماری قطعاً وارد ایران خواهد شد یا شده، منتها از رسانه ها چیزی اعلام نشده بود.
ولی به هر حال یک ماه و نیم ما یک گپ داشتیم بین اون چیزی که تو چین گزارش کرد تا موقعی که در ایران گزارش شد. خب تو این ماه و نیم مطمئناً تا کیت تشخیصیش بیاد و پرایمراش طراحی بشه اینا یه زمانی طول کشید. ما وزارت بهداشت 30 در واقع بهمن اعلام کرد که در واقع ما اولین موارد ثابت شده کرونا رو در ایران داریم، به نظر می اومد که ما یه 2 هفته تأخیر داشتیم، چون یه موارد در واقع سندرم‌های حاد تنفسی در بعضی از استان‌ها زیاد شده بود. ما در واقع از 30 بهمن در واقع متوجه شدیم که خب بالاخره کرونا وارد ایران شده.
سر از بحث قم پیش اومد و 2 تا بیمار اونجا فوت کردن، ما متوجه شدیم که یکی از بیمارانی که توی در واقع این بیمارستان داریم با توجه به شواهد و مسئله کلینیکی که میخورد به کرونا تست کردیم و مثبت شد. از همون لحظه ظرف مدت 48 ساعت اتفاق خیلی عجیبی در این بیمارستان افتاد و تونست به یک کرونا سنتر تبدیل بشه.
او باید برود.
هفته اول خیلی هفته سختی بود به خاطر اینکه ما یهو وارد یک اپیدمی شدیم، یعنی متوجه شدیم که توی اپیدمی هستیم. تعداد مریضا خیلی زیاد بود، تجربه برای درمان این بیماران کم بود، چون اصلا بیماری جدیدی بود، اصلا نه دارویی داره نه درمانی داره. تا این که اومد پروتکولا در واقع طراحی بشه، چی بدیم، چه دارویی بدیم، چه دارویی ندیم، تقریبا میشه گفت مثلا یه چند روز طول کشید. 2-3 روز اول در واقع این باعث بود که ما در واقع پروتکولا طراحی شد و بعد از اون که پروتکل طراحی شد دیگه ما در واقع روی یک روالی افتادیم برای درمان بیماران، چه دارویی بدیم چه در واقع درمانی انجام بدیم.
ما وظیفه‌مون در اون لحظه مثل یک آتش نشانه، ولی آتش لحظه‌ایه. یه روز یه ساختمون پلاستیکی می‌سوزه با همه مشکلاتش، با اینکه در واقع این آدم‌ها توش از بین میرن، ولی اپیدمی رو اگر جلوشو نگیریم این آتش سوزی ادامه داره.
سرعت شیوع شایعات در ایران به مراتب از شیوع خود ویروس سریع‌تر بود. رسانه‌های خارجی هم با دامن زدن به این شایعات سعی می‌کردند علاوه بر پررنگ کردن حاشیه‌ها، تمرکز مردم و مسئولان رو از اصل رقابت دور کنند.
مراوده هوایی ایران و چین در فضای آلوده به ویروس جدید کرونا، دانشجویان گیر کرده سردرگم، مسئولان ناهماهنگ و فضای اطلاع رسانی ناروشن.
ویروس کرونا به ایران رسید، 2 نفر جانشان را از دست دادند و BBC دریافته که 25 نفر مشکوک به اطلاع در بیمارستانی در قم بستری شدند.
آیا روشن هست که کدام دولت بهترین روش را اعمال کرده و آیا یک روش برای همه کشورها قابل اجراست؟
عرصه رقابت با کرونا میرفت تا کم کم جهانی بشه.
اقدامات هیجانی در اپیدمی همیشه باعث بدتر شدن وضعیت میشه.
ببینید، مسئله جسمیه و درگیری تنفسیه با ویروس کرونا یک طرفه، ولی مسئله روانی و روحیش خیلی مهمتره. اینو میخوام بگم که فکر نکنید همه یه جور میگیرن. همینی که میگن واقعا یه درصد زیادی بدون علامت هستن، بدون علامتن. یه درصدی هم که میگیرن خیلی نوع ملایمیشو میگیرن. در اینی که ما این تذکراتو به مردم میدیم که مواظب باشن، باید این ترس بیمورد رو هم که باعث میشه سیستم ایمنیشون ضعیف بشه، یعنی اینکه یه ترس روانی زیاد سیستم ایمنی فرد رو که میگیره ضعیف میکنه و ممکنه که این ویروس که میتونست خیلی راحت و گذرا طی بشه یه بیماری سخت رو به خاطر اون استرس درشون ایجاد بکنه.
متاسفانه قطع نشده این زنجیره. همه فقط دنبال درمانن. درمان رسید نرسید، واکسن ساخته شد نشد.
راه‌های پیشگیری از آلوده شدن به ویروس کرونا:
شستشوی مرتب و زیاد دست‌ها با مواد ضد عفونی کننده، جلوگیری از روبوسی و دست دادن تا حد امکان با کسانی که علائم سرماخوردگی دارند،
کمتر تردد کردن در مکان‌های پر ازدحام و استفاده از ماسک فیلتردار.
با تغییر سبک زندگی از انتقال کرونا پیشگیری کنید.
در فضای مجازی افرادی رو من می‌دیدم که می‌خواستن به نحوی این مسئله رو سیاسی بکنن. به نحوی میخواستن در واقع اینو ببرن توی حاشیه‌های دیگه و خیلی برام عجیب بود.
فضای مجازی ووهان و چین عموماً فضای مجازی شاد و انگیزشی هستش. ما کمتر با چیز بد و چیز ترسناک مواجه میشیم. کلاً این در وجودشون نیست. حتی اگر چیزهایی هم بوده بینندهی نداره به اون صورت. حتی خود مردم با این گونه چیزها برخورد هم میکنن.
اما ما چطور؟ شاید ما هنوز با نحوه مدیریت فضاهای مجازی توسط خود مردم غریبه. شاید ما هنوز نمیدونیم که انتشار خیلی از مطالب تشویق خیلی ها به ادامه روندشون. شاید باور نداریم که این مردم هستن که باید با علاقه نشون ندادن به خیلی از مطالب جلوی گسترش اونها رو بگیرن و به جاش تمام این مسئولیت ها رو به عهده پلیس گذاشتیم.
ما اصلا کلن چون آدم های عاطفی هستیم رفتارمون هیجانیه و این رفتارهای هیجانی در همیشه لحظات حساس همیشه به ضرر ماست.
حالا اما در رقابت با کرونا هنوز فرصت جبران هست.
کادر درمان، پرستاران و پزشکان باید ایزوله باشند. من سفید پوشیدم که شما سیاه نپوشید. من بارها با خدای خودم خلوت کردم و از خدا خواستم که به ما کمک بکنه، به ماها نیرو بده که به مردم کمک بکنه.
خانم جان کی میری مرخصی؟ خسته شدی دیگه.
مرخصی نمیرم. اگه سالم بمونم مرخصی میرم تا موقعی که کرونا بخوابه.
ما اگه بخوایم واقعا این بیماری رو کنترل بکنیم، حالا غیر این درمان و نمیدونم کار پزشکی که ما با انجام میدیم که مردم بالاخره باید بهتر بشه، درصد مرگ و میر ما بیاد پایین، بهبودی ما بیشتر بشه، نکته اصلی قطع زنجیر است.
واقعا این رقابت رو من دارم میبینم. ما هر روز در واقع داریم سعی میکنیم که عملکرد بهتری داشته باشیم، سرویس بهتری داشته باشیم، اما این رقابت تنگاتنگ همیشه وجود داره و نمیخوام بگم از پا افتادیم، خسته هستیم واقعیتش، ولی از پا نیفتادیم و این رقابت به صورت نفسگیر دم به دم با ما و بین ما و کرونا ویروس وجود داره، ادامه خواهد داشت، ولی حتما براش فائق میشیم، شکی درش نیست.
تمام شادی برگرده، این مردم لایق شدیم، این مردم لایق هم به خدا مردم خوبی داریم. یعنی دنیا رو به گردی میفهمی، اون اروپایی شیک من نمیدونم جهان اولی، اون آمریکایی دیدیم که گفتن کرونا، دیدیم چی چه اتفاقی افتاد، دیدیم چه جوری غارت کردن، به خدا مردم ما نکردن، خیلی مردم خوب و نجیب لایق شدیم.
زندگی بدون کرونا.
در مورد بیماری کرونا از همشهریان عزیزمون سوال پرسیدیم، این که چطور و چقدر با بیماری کرونا مبارزه میکنن.
بچه ها بیرون نمیرن و دائم منزل رو تمیز میکنیم، دستمون رو با صابون میشوریم، با مایه های مختلف میشوریم.
به نظر من اولین راه اینکه آدم باید پیشگیری کنه، مراقبت کنه. خب اینکه الان دارن توصیه هم میکنن دستا رو بشوره، شما نه برای بیماری کرونا، برای سرماخوردگی، برای بیماری دیگه. اگه بهداشت رعایت کنی خب کمتر دچارش میشی.
من خودم دو تا بچه دارم، بیرون که میام که سعی میکنم رعایت کنم با مواد ضد عفونی کننده تا جایی که در اختیارم باشه حتما استفاده میکنم. خونم که میرم خیلی رعایت میکنم با مواد ضد عفونی کننده، تمام سطوح، دستگیرهای در و پریز برق، البته باید مواظب باشی برق نگیرتون. الانم که بیرونم دستکش دستم، معمولا صداشم میاد، بدون دستکش اصلا بیرون نمیام.
توصیه های وزارت بهداشت برای کاهش خطر ابتلا به ویروس کرونا:
شستشوی دست ها با آب و صابون یا محلول های ضد عفونی کننده،
پوشاندن بینی و دهان هنگام عطسه یا سرفه کردن،
خودداری از تماس نزدیک با افرادی که علائم شبیه به آنفولانزا یا سرماخوردگی دارند،
پخت صحیح و کامل گوشت و تخم مرغ،
خودداری از تماس حفاظت نشده با حیوانات.
ان شاء الله، با توکل بر خدا، قرائت مداوم دعای هفتم صحیفه سجادیه، حضور کمتر در اجتماع و رعایت نکات بهداشتی، هر چه زودتر شاهد محو این ویروس نفسگیر باشیم. با این امید و با آرزوی سلامت تک تک شما عزیزان، دفتر این برنامه رو می‌بندیم. بدرود.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
آفتاب مهربان و صمیمی از کوچه های آشنایی می گذرد و به روی مشتاقان خورشید لبخند می زند. چون آفتاب از کوچه ها بگذریم و به روی مشتاقان مهربانی شکوفه های لبخند نثار کنیم و به سان رودبار لحظه ها که دمادم در گذر است جاری شویم و یک دم از یاد هم نوعان غافل نباشیم که خورشید بر کوچه های معطر مهرورزی نابتر میتابد.
در سختی ها با هم مهربان باشیم.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش. مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تن چند تا یه دنیا بیقرار لحظه اومدن چند.
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
صبح بخیر میگیم خدمت شما دوستان گرامی. دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 پیامک 30558 در اختیار شماست. نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. به ساعت 9 رسیدیم. برنامه 7 کوچه الان آماده پخشه. به اطلاع شما عزیزان برسونیم که امروز برنامه 7 کوچه به صورت زنده اجرا نمیشه. این برنامه از پیش تولید شده.
برنامه‌ای برای همه کس.
هفت کوچه،
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم. هفت کوچه.